ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. با عرض سلام، برنامه در امواج آزادی را میشنوین که دیروز به طور مستقیم پخش شده. ادامه این برنامه در جریان همین ساعت پخش خواهد شد. و اما اکنون خبرهای افغانستان و جهان را داریم. ما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. با عرض سلام شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. در جریان همین برنامه همچنان رویداد امروز کابل را دنبال میکنیم که بر اساس گزارش ها طالبان مسلح بالای یک هتل در بند قرغه حمله کردند. اما نخست خبرهای افغانستان و جهان. پلیس افغان میگوید طالبان مظنون بالای هتل در منطقه قرغه کابل حمله کردند. یک تیاره نیروهای بین‌المللی دیروز در ولایت خوست نشست اضطراری کرد و اعضای پارلمان پاکستان امروز به هدف انتخاب صدر اعظم جدید برای این کشور گرده هم می‌آیند. پلیس افغان میگوید طالبان مظنون بالای هتل در منطقه قرغه کابل حمله کردند. گزارش ها میرسانند که جنگجویان طالب اکنون در داخل هتل سپوژمایند و اسلحه زیاد در اختیار دارند. از تلفات در این رویداد نیز گزارش شده و گفته می شود که تعدادی از افراد نیز گروگان گرفته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و گفتند که خارجی ها و افغان های پولدار در این هتل واقع در بند قرغه محافل عیاشی را برگزار می کنند. در این مورد تا لحظات بعد از مسئولان امنیتی افغان با جزئیات خواهیم پرسید. یک تیاره نیروهای بین‌المللی دیروز در ولایت خوست نشست اضطراری کرد. آیسف با تایید این خبر دیروز به رادیو آزادی گفت علت نشست اضطراری این تیاره مشکلات فنی بود. نیروهای بین‌المللی گفتند در این رویداد به سرنشینان این تیاره آسیب نرسیده است. درباره این رویداد و در مورد نوعیت این تیاره جزئیات بیشتر ارائه نشده است. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز گفت پس از این با جدیت بیشتر بر ضد فساد اداری مبارزه خواهد کرد. کرزی پذیرفت که پیش از این مصلحت‌گرایانه عمل کرده است، اما بعد از این چنین نخواهد کرد. کرزی این سخن را در اجلاس قوای سه‌گانه حکومت دیروز در کابل گفت. اعضای پارلمان پاکستان امروز به هدف انتخاب صدر اعظم جدید برای این کشور گرده هم میآیند. این در حالی است که محکمه در پاکستان فرمان بازداشت فردی را صادر کرده که نامزد حزب پیپلز پارتی پاکستان برای صدارت این کشور است. پیپلز پارتی همراه با احزاب ائتلافی خود اکنون دارنده اکثریت کرسی ها در پارلمان پاکستان است. بر اساس ادعای محکمه، مخدوم شهاب الدین که اکنون برای موقف صدارت نامزد است، هنگامی که وزیر صحت پاکستان بود، در واردات غیر قانونی ادویه به این کشور نقش داشته است. او خود این ادعاها را رد کرده و تا هنوز مشخص نیست که این حکم محکمه بالای نتیجه رای گیری امروز تأثیر خواهد گذاشت یا خیر. مخدوم شهاب الدین دیروز گفت از اینکه به حیث صدر اعظم پاکستان پیشنهاد شده خرسند است.
ادا کروں گا رب کی ذات کا جس نے میرے اوپر میرے بوجھ کے اوپر کرم کیا.
وای میگوید اول میخواهم از خداوند سپاسگزاری کنم که بالای من و کشورم تا این حد مهربان بوده. خیلی سپاسگزارم از رئیس جمهور که مرا به حیث کاندید پیپلز پارتی پاکستان برای موقف صدارت برگزین است. مخدوم شهاب الدین یکی از سه نامزد برای موقف صدارت پاکستان است. سردار مهتاب خان عباسی از حزب مسلم لیگ نون و مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام نیز دیروز نامزدی خود برای این موقف را اعلام کردند. در نتیجه انفجار بم دیروز در یک زیارتگاه صوفیان در شهر پشاور پاکستان حداقل 3 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. بم در یک کراچی جاسازی شده بود و هنگام گرد همایی زائران در زیارتگاه پنج پیر نزدیک مرکز شهر منفجر شد. یک نماینده پلیس محلی به نام آصف اقبال گفت یک پسر 5 ساله و یک دختر 4 ساله نیز میان کشته شده هاند. گزارش ها می رسانند که از جمع 23 زخمی این رویداد 11 تن آنان کودکانند. شبه نظامیان طالب در این منطقه فعالیت دارند و آنها از نگاه عقیدتی با ارج گذاشتن به صوفیان و زیارتگاه ها مخالفند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید کشتیه که دوباره به روسیه برگشت داده شده 3 هلیکوپتر را در خود داشت که قرار بود به سوریه منتقل شوند. این نخستین بار است که روسیه تایید میکند که کشتی مربوط به این کشور هلیکوپترهای جنگی را انتقال میداد. این کشتی هفته گذشته پس از ورود به آبهای بریتانیا دوباره به روسیه فرستاده شد. سرگی لاوروف با یک رادیوی روسی گفت این کشتی 3 هلیکوپتر را انتقال می‌داد که به اساس قرارداد سال 2008 میان روسیه و سوریه توسط انجینران روسی ترمیم شده بودند. او در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما با ادعاهای ابراز مخالفت کرد که گویا این کشتی اسلحه را به سوریه جنگ زده انتقال می‌داد. کشورهای غربی به تکرار از روسیه خواستند تا همکاری‌های نظامی‌اش را با رژیم سوریه متوقف سازد. سوریه یکی از همپیمان‌های درازمدت روسیه است. و تیم ملی فوتبال پرتغال دیشب با یگانه گل ستاره معروفش کریستیانو رونالدو تیم فوتبال جمهوری چک را شکست داد و راهی دور نیمه نهایی مسابقات جام ملت‌های اروپا شد. کریستیانو رونالدو پس از حملات مکرر سرانجام در دقیقه 79 توانست با ضربه سر دروازه جمهوری چک را باز کند و با همین گل تیم ملی کشورش را به دور نیمه نهایی یا سیمی فاینال بفرستد. جمهوری چک به حیث تیم اول گروه A وارد دور کوارتر فاینال یا یک چهارم نهایی شده بود، با این شکست از جام ملت‌های اروپا حذف شد. تیم پرتغال اکنون در دور نیمه نهایی با برنده بازی که قرار است میان اسپانیا و فرانسه برگزار شود رویارویی خواهد کرد. در بازی امشب تیم فوتبال آلمان به هدف رسیدن به دور نیمه نهایی در مقابل یونان به میدان می‌رود. سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت برنامه در امواج آزادی را به شما داریم، اما اکنون سر میزنیم به کابل و از رویداد امروز خبر میشیم. به اساس گزارش ها شماری از طالبان مسلح بالای هتل در منطقه بند قرقه کابل حمله کردند. به اساس گزارش ها برخورد میان نیروهای پلیس و حمله کننده ها هنوز هم جریان داره. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد با نشر اعلامیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. همین لحظه سحر لوال خبرنگار رادیو آزادی را از کابل در یک تماس تلفنی با خود داریم و تازه ترین تحولات در رابطه با رویداد امروز را از وی میپرسیم. سحر جان با عرض سلام، چه از خبرهای تازه؟ آیا درگیری هنوز هم جریان داره یا پایان یافت؟
بله سلام، امید جان به شما و هم شنوندگان. قسمی که شما گفتین درگیری بله میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح هنوز هم ادامه داره و گفته میشه که درگیری حوالی ساعت 11 شب گذشته آغاز شده و گزارش هایی که وجود داره 4 تن از افراد مسلح در داخل یک هتل به نام اسپوژمای در ساحه قرقه داخل شدن و به درگیری میان با نیروهای امنیتی افغان پرداختند که در آخرین تماسی که با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله داشتیم گفت که از اینا 4 تن بودن این افراد مسلح که 2 تنشان کشته شدند و 2 تن دیگرشان به مقاومت پرداختند و عملیات به خاطر پاکسازی ساحه جریان داره و گفته که صدیق صدیقی در آخرین تماسی که داشت با ما گفت که احتمال تلفات ملکی وجود داره اما معلومات مشخص در این مورد نداد.
آیا در رابطه با تعداد کسایی که گفته میشه گروگان گرفته شدن در این رویداد هم معلومات وجود داره؟
بله هنوز به گفته آقای صدیقی مشخص نشده که چی تعداد در داخل هتل باقیان، ولی قسمی که اونا گفتن 40 نفر تا کنون از هتل بیرون کشیده شدن، یعنی نجات داده شدن.
بله آیا آواز درگیری یا آواز سلاح ثقیل و خفیف در اطراف شنیده میشه؟ درگیری خیلی جدی هست یا خیلی فیرا و انداختای خیلی انفرادی میشه؟
بله بعض صداهای شنیده میشه ولی از گزارشگرها و خبرنگارها از ساحه دورتر هستن و اجازه پیش رفتن و داخل شدن به ساحه نزدیکتر ندارن، ولی صداهای از دور شنیده میشه.
خبرنگار رادیو آزادی سحر لیوال با تشکر. سحر لیوال از کابل گزارش میداد در رابطه به برخورد که همین اکنون در کابل در منطقه بند قرقه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح جریان داره. طالبان مسلح ساعت 11 شب گذشته بر هتل به نام سپوژمای در بند قرقه حمله کردند و برخورد آنها تا هنوز هم جریان داره. به اساس گزارش ها 4 تن از طالبان مسلح وارد این هتل شده بودند که 2 تن آنها کشته شدند و 2 تن دیگر آنها هنوز هم مقاومت میکنند. رادیو آزادی این رویداد را از نزدیک تعقیب میکند و تازه ترین خبرها و تحولات در این باره را از رادیو آزادی بشنوید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای تنگانه افغانستان
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. رویدادهای خبری دیگر را در جریان همین ساعت تعقیب خواهیم کرد، اما بعد از برنامه در امواج آزادی، بخش دوم برنامه در امواج آزادی را و میزبانی ظریف نظر و جان آقال و کوزای اکنون بشنوید.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
عزتمندو او درنو دوستانو د خبرونه دوهم برخه ته خراغلاس که خبرونه نه تعقیب کړی د خی حکومتداري او د ماجرو د ستونزو په اړه خبري کیږي. په سټډیو کې محترم ملمانه دي د حق او عدالت د ګونوایان خاغله حمید الله فاروقی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر یا یو ان ایچ سی آر د دفتر ویان ښاغلی نادر فرهاد او د سیاسي مسلو کارپو ښاغلی داود سلطانزوی.
د ازادۍ په څپو کې دغه خپرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
بله، مجدداً سلام. در قسمت دوم زیادتر گفتیم روی راه‌های حل و چاره صحبت می‌کنیم. بین از آقای کرزه یک کمه که بشنویم از صحبت‌های امروزش چند نقطه‌ش ما کوتا انتخاب کردم، ما را می‌شنویم.
وزم حالت دربدری و سرگردانی ما طالبان ظهور کردند. در اوائل مردم افغانستان با ایشان همکار شدند. در این مجلس امروز ما بسیاری شخصیت‌های ما هستند که با آنها همکار شدند، با شمول خودم. از همکارای اول طالبا بود، چون مردم از هر گوشه و یک پاچایی به عذاب شدند، از هر کوچه و یک قمندانی به عذاب شدند، از هر خانه و حکومت به عذاب شدند و رجوع کردن به هر کسی که افغانستان از این حالت نجات.
بله، نقطه مهم کس بیزاری مردم از امی خان بازی بسلا. در مورد فساد داری هم چیز گفتنی دارن بخیرم که
فساد عوش تو رسیدل دی پجه خورک، غصب دخل گوده جایداد، غصب د دولت د جایداد، مردم ازاری، د خلقو د کورو، د نمسئولیت، دا ټول د افغانستان د ملت دردونه.
بله، بالاخره آقای کزه یعنی راه های حل هم فکر میکنم در ذهن داره، او را میکنم که بشنه.
بهبود اداره داخل کشور ما وظیفه ماست، از حکومت تا شورا تا قضا و تا تمام مربوطات دولت افغانستان. او چطور میشه؟ او از کدام طریق میشه؟ ما و شما باید بین خود فیصله کنیم.
بله سلطانزوش، بخیالم که کل مسائل انتقادی در آقای کرزه تا چند سخنی که ما ازشان انتخاب کردیم جمع‌بندی کردن، یعنی اینا یک ماهیت سند تاریخی را داشته می باشه، چون رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان ما و شما هست، هر چیزی که اونا میگن به اساس یعنی سند میشه، یعنی کل چیزها را بخیالم که گفت. حالا ما میگیم سر انتقاد استاد نشیم، سر راه‌های حل. آیا بله آقای کرزه در 2 سال آینده مثلا میتونمی گفتار خود تلافی کنه در 2 سال؟ یعنی آقای سلطانزوی صاحب شما تا چیت امیدوار هستین؟ باز در مسئله که کام بیانی که ماجری نپس آورده میتونه یا نیسته بفرمید.
بسیار خوب، ما میخواییم که موضوع واقع بینانه تحلیل بکنیم. آقای کرزه صحبتهایش زیادتر شکایت نامه بود تا ای که آدم رای حل پیشنهاد بکنه. وقتی که رئیس جمهور به پارلمان ظاهر میشه و یک جلسه اضطراری را رهبری میکنه، تنها کافی نیست که شکایت بکنه، شکایت مردم باید بکنه. ما درست است که بعضی نقاط عمده از شکایت یادآوریش درست است، اما در ضمن ما تنها کافی نیست که بگیم که برای حل از شکایت ما به حکومت داری خوب ضرورت داریم و شورا و قضا و حکومت باید خود خوب بسازه. رئیس جمهور در یک قسم مواقع بسیار حساس ملی که خودشان هم گفتن که یکی از روزهای تاریخی است که در هیچ وقت این قسم جلسه مشترک دایر نشده، در این روزا باید بگویه که ما چی میکنم، مشخصا باید بگویه که در مورد قوای مقننه ما چی میکنم، در مورد قوای قضاییه ما چی میکنم، در مورد حکومت ما چی میکنم. در هر سه قوا در چوکات دولت کافی اشخاص وجود داشت که اگر میخواستن جدی اقدامات بکنن و مردم افغانستان متوجه یک چرخش عظیم و یک چرخش پرجهش در آینده کشور از این نقطه باشه برای مردم ابراز میکرد که اینی گپا پیش ما است راجع به اینی اشخاص و اینی پروگرام ها و اینی موضوعات عمده که در او حکومتداری ضعیف میشه، منجر شده به حکومتداری پر از فساد، منجر شده به قضای ضعیف، منجر شده به قوای مقننه که نظارت کرده نمیتونه. اینی اقدامات آنی را میکنیم و اینی میکانیزم هایی را که ما داریم و کارا نیست به اینی شکل اصلاح میکنیم تا در آینده اصلاحات بنیادی باشه و اصلاحات قابل لمس باشه. به طور مثال در مورد حکومتداری خوب از سطح کابینه و از بین ارگ الا ولسوالی ها و قریجات چی چیزایی است که حکومتداری را نمیمانه که خوب شوه و اینمی چیزایی که سبب خرابی حکومتداری میشه ایرا برشماریم و بر اصلاحش چی میکنیم؟ مثلا واسطه، در مورد واسطه چی میشه؟ مثلا در مورد رشوت محاکم چی میکنه؟ مثلا در مورد تطبیق قانون چی باید کرد؟ مثلا در مورد شطارت قوای مقننه چی باید کرد؟ مثلا در اصلاحات قضا چی باید میشد و چی نشده و چی باید شود؟ این یک موضوع. موضوع دیگه که آقای کرزی باید به یک روز از او استفاده میکردی بود که ما نباید از احساسات مردم کار بگیریم و تنها شکایات از او را تکرار بکنیم و بگوییم مردم بیچاره ما میگه والا و آقای کرزی راست میگه چه خوب گپا زد، در حالی که این گپا فقط و فقط به چشم مردم خاک زدن است و در 10 ساله که تمام جهان به امرای ما دل یا نادل یک جای بودن که ما نتانستیم اصلاحات بیاریم، آیا امکان داره که در 10 سالی که خراب کرده رفتیم در 2 سال چطور سمت حرکت خود تغییر خود دادیم و نه تنها سمت حرکت یک هیولای مافیایی رو تغییر باید بتیم بلکه او را به یک موجود مثبت باید تبدیل بکنیم؟ در اینجا امروز وقتی که ما حکومتداری میگیم، حکومتداری باندها و گروه‌ها و یک پاک میگفت، خود حکومت امی حکومتداری رو به این شکل در آورد. اگر وقتی که میگه که اینجا جنگ سالاری بود در زمان طالبا و قبل از طالبا، آیا آل چیست که نیست؟ آیا آل چی شده که جلوگیری بکنیم از او چیزها؟ آیا آل امی دقیقه اگر امی توجه جهانی که روز به روز کم شده میره نباشه، اقتصاد خود چطور در این فساد میتونیم به پاسداد بکنیم؟ این چیزایی بود که باید تشریح داده میشد و یک رئیس جمهور مشخص باید میگفت. یک پارا تنها کافی نیست که ما اجمالی صحبت بکنیم و فقط شعار بتیم.
بله تشکر. آقای فاروقی در مسئله حکومتداری خوب اگر از صدر اسلام هم مگر ما بسیار مثالا داریم که میگفتن که اگر مثلا خلافا میگفتن اگر یک کس گشنه باشه من روز قیامت چطور جوابتون به طور خلاصه، ما میگیم پشت از اون نگردیم. منتها در امروز در دنیای مدرن مثلا صدر اعظم ترکیه در 10 سال گذشته که حساب خود داد در 10 سال گذشته گفت که ما مثلا 10,000 کیلومتر سرک داشتیم، حالا 80,000 کیلومتر سرک داریم، در وقت یک پل داشتیم، ما رو 3 پل داریم، قسمی کل چیزا را همو جزئیات تشریح میکرد. حالا گرچه آقای کرزی هم مشکلات افغانستان رو بسیار خوب ترسیم کرد، امیج یک بی‌انصافی نشه که یک سخنان کرزی باز بشنیم که بعد اجراءات خودم گفت کوران بشنیم که چی است.
معارف ما را ورق گرفت، صحت ما را ورق گرفت، مطبوعات ما را ورق کرد، قانون اساسی ساختیم، ترقی کردیم، اولاد ما در سراسر جهان درس میخوانند، بیرق ما در سراسر جهان به اهتزاز است، در سفارت های جهان هستیم، در محافل جهان هستیم، محفل بزرگ جهانی نیست که نماینده از افغانستان در روی حضور نداشته باشه. آگاه شدیم، بهتر دانستیم موقعیت خود، جایگاه خود و ارزش وطن خود.
بله فاروق قصبی، اینا چیزایی هست که شاید شما موافق باشین، منتها کل گپ سر بعد از 2014 هست. بعد از 2014 چی خواهد شد و پلان های آقای کرزی در 2 سال گذشته، یعنی بعد از 2014 را تضمین خواهد کرد نخواهد کرد به نظر شما؟
تشکر جناب نظر صاحب. من فکر میکنم با رئیس جمهور موافق هستم که در بسیاری ساحات ما دستاوردهای فوق العاده داریم، یک تعداد شاید فراموش از اونها هم شده باشه. یقینا ما دستاوردهای به حد قابل وصف داریم که نمیتونیم از او چیم پوشی بکنیم، ولی که آنچه که به دست آمده با امکانات و فرصت هایی که داشته با او اگر مقایسه بکنیم بسیار کمبودی ها هست، بسیار راههایی بود که ما میتونستیم بپیماییم و نپیمودیم. به او خاطر شکایت مردم همی هست که وطن در یک موقعیت بسیار خراب قرار گرفته و یک مرحله اساس تاریخ است، وطن در یک بحران بسیار جدی قرار داره و این بحران هم بحران سیاسی است، هم بحران امنیتی است، هم بحران اقتصادی است. متاسفانه بحران مهاجرین اینا هم شما سرش بیشتر بحث کردین و قابل دقت بسیار جدی است. من فکر میکنم که همونطور که جناب رئیس جمهور گفتن که در اول مردم از طالبان حمایت کردن، بهتر بود که یک مراتبه به گذشته 10 سال حکومت خود هم می‌دیدن. مردم افغانستان از حکومت موجود هم 10 سال پیش خوش بودن، راضی بودن، و شما آگاهی دارین که مردم نهایت حمایت کردن و همه بدمعاش‌ها و زورگویی‌ها و منایی که امروز ارزش‌های مردم رو به گروگان گرفتن، اینا همه در گوشه کنار افغانستان پنهان بودن. ما وسیله شدیم که اینا پس بیان و امروز بر ارزش‌های مردم دوباره کنده بزنن و حالات رو بیارن سر مردم، مثل که 10 سال پیش طالبان آورده بودن و بالاخره باعث زوال خود و باعث بدبختی افغانستان شدن. و نشه خدا نخواسته ما یک بار دیگه تکرار همون تاریخ باشیم. به او خاطر من فکر میکنم که به 2 سال دیگه که برای حکومت مانده، اگر اراده قوی سیاسی افراد شوه، و تنها فکر میکنم که تنها اراده هم کافی نباشه، یک عزم قوی و اجراءات عملی جدی را نیاز میکنه. من فکر میکنم بله آقای کرزی میتونن با ظرفیت های بالقوه‌ای که هنوزم در داخل اقتصاد ملی و در داخل کشور ما در داخل اجتماع ما وجود داره، این ظرفیت ها را اگر به فعل در بیارن و از توانایی ها به عنوان یک اجتماع ملی استفاده بکنن و بالاخره اراده بکنن که با استفاده از تجارب 10 سال گذشته، آنچه که مردم افغانستان توصیه میکنن، آنچه که ملت از او رنج میبره، آنچه رنج هایی که امروز خودشان با وضاحت گفتن به اونا، نه به عنوان یک عضو جامعه و به عنوان یک آدم بی صلاحیت جامعه اظهار شکایت بکنن، بلکه باید دستاسینه بر بزنن و بالاخره ای تصفیه کاری ها و پاکاری ها را از داخل ارک شروع بکنن و بالاخره همینطور در اطراف خود به اینا برن تا ملت افغانستان یک روزنه از امید ببینه و همون توانایی ملی در عقب از اینا به عنوان یک قوت افراز شه، تا اینا بتونن در برنامه های بزرگی پیش رو دارن به پیروزی برسن. من فکر میکنم در راستای وارد آوردن همین تغییرات بر حکومت داری خوب، در قدم اول رئیس جمهور باید به این ساختار حاکمیت سیاسی باید توجه بکنن که این ساختار 10 سال پیش بنا بر یک ضرورت جور شد. در شما آگاهی دارین که اونجا یک حالت بسیار خاصی بود، افغانستان در مرحله بسیار خطرناک قرار داشت و بحث های محاسبات ملی و منافع ملی و حاکمیت ملی و نمیفهم مشارکت ملی یا بالاخره نقش دادن به تمام اقشار و بالاخره ایجاد ثبات نسبی سیاسی اینا حکم میکرد و به مو خاطر امی حکومت بر 3 مرحله ساخته شد که مرحله انتقالی بود و مرحله موقت بود و بالاخره این مرحله ساختار دیگه که بر اساس انظار مردم و افکار مردم و رأی مردم مبتنی بر قانون اساسی آمد، این یک مرحله کاملا جدا بود. نباید اما ساختار اون مرحله در این مراحل بعدی هم انتقال میکرد که رئیس جمهور در آخرین صحبتهایشان هم گفتن که ما به خاطر ثبات سیاسی افغانستان او حالتا رو پذیرفتیم، یا همین بحث مصلحت که میکردن که امروز از او خودشان شکایت کردن که دیگه مصلحت نیست. کاش که مصلحت 8 سال پیش وقتی که اینا به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم رأی خود و مشروعیت خود از انتخاب رأی مردم گرفتن، باید مطابق همین پیشنهادات مردم عمل میکردن و 8 سال وقت ضایع نمیشد و این مصلحت های فشارها نمیامد. دوم، در رابطه به اعتنا به قانون خدمت شما عرض بکنم، اعتنا به قانون نهایت مهم است. جامعه ما از نبود قانون و از ضعف حاکمیت قانون دنج میبره، به شمول ساختار یک تعداد قوانینی که هنوز در بسیاری عرصه قانون وجود نداره، چی خواستا که باز بویت نشه. مسئولیت پذیری برای یک مدیر عامل، برای یک مدیر قوی، برای یک مدیر با مسئولیت پذیری یک بحث بسیار عمده است. شک نیست که امروز رئیس جمهور پذیرفتن که بهبود اداره داخل مملکت وظیفه ما است، اما این باید عملی شوه و هر قدر فرو گذاشت میشه هر لحظه که میگذره من فکر میکنم که ما ارزش‌های ملی را از دست داده میدیم.
تشکر. آقای نادر فرهاد، مثلا آقای کرزی گفتن که فعالیت‌های خودش و رفیقایش در 10 سال گذشته در 3 مرحله میتونن خلاصه بکنن که اول وطن خود را دوباره خاک مشترک هم افغان‌ها میسازیم، دوم روابط افغانستان را با دنیا بسلا تنظیم میسازیم که تنظیم ساختیم منظورش از قراردادهای استراتژیک بود، و سوم هم گفت که نظم و نسق داخلی نمی خود ماست، گفتن که به خاطر از ما امروز در این جمع جور هستیم. از این خاطر موضوع مهاجری خود به خود دمی مسائل ارتباط میگیره، بر از اینکه بر ما هر روز تقریبا تلفن میاد و دیروز چند نفر تلفن کردن از پاکستان، میگن اوتر هفته نیست که یکی از برادرای به مذهب شیعه در پاکستان بسلا ترور نشه کشته نشه، و این بر ما بسیار زیاد جالب بود. و راستی هم که بعض مسائل هست، اگر دولت افغانستان قسمی که آقای کرزی در قسمت دوم خود میگه که ما با دولت‌های جهان همسایه‌ها سیاست خود تنظیم کردیم، در اون صورت اینا بیرن نفرای ما و شما را سیب اینجا کشته برن و در پاکستان ما آزار داده برن، هیچ دو میشه مسئله مهاجرین در این چوکات سیاسی سیب.
من فکر میکنم که بحث مهاجرت یک مسئله خیلی بشری است و اگر ارتباط هم گرفته با مسائل سیاسی در افغانستان،
خب آقای فراد همینجا مکمه که پراغنده نشه، یعنی در افغانستان ایران خود به خود اون طرف ها به خاطر از اینکه فشار بیارن از مهاجرین به عنوان یک حربه سیاسی استفاده میکنن. حال دیگه از این ما شما انکار نمیکنیم این موضوع را، نی خال در پاکستان هم میگن که کشته میرن نفرارنه.
ببینین واقعیت ها وجود داره، این ضرورت نیست که چشم پوشی ازش صورت بگیره، ولی قسمی که بخش دوم صحبتای ما شما روی پیدا کردن رای الها است در این مسئله، حالا باید یک کمی مکس بکنیم که چگونه بتانیم از این مشکلات افغانهای خود ما نجات بتیم. یعنی به بار دیگر کسانی که در داخل جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در حال حاضر زندگی میکنن، ما باید خوب مورد ارزیابی قرار بتیمش به شکل دقیق. به طور مثال ما گروه بزرگی از افغانها را داریم که ارگاه به هر قانون و هر میثاق مورد به ارزیابی قرار بدیم، ورودشان در اونجا غیر قانونی است، حضورشان غیر قانونی است. به این معنی نیست که با ورود غیر قانونی و یا با حضورشان به شکل غیر قانونی باید ضرب و شتم شوند، کشته شوند، بازداشت شوند، نقض حقوق بشری صورت بگیره، ولی بیشتر تا جایی که مربوط به اداره یونیسیار میشه در خصوص افغانهایی که در پاکستان زندگی میکنن و با مدارک پناهندگی هستند، در ایران هم به میشکل این مسئله بسیار مهم است که باید یک تفکیک به میان بیاریم. تا جایی که باز تاکید میکنه مربوط به اداره یونیسیار میشه، ما همه تلاشای خود به خرج دادیم که چگونه بتانیم زمینه بازگشت داوطلبانه با عزت، با وقار و با آبروی افغانها را به افغانستان مساعد بسازیم، تا این که از شر همچون مشکلاتی که اونا هنوز دست و پنجه برش نرم میکنند باید رهایی پیدا کرده و بتانند به سرزمینشان بر بگردن. فراموش نکنیم که اگر مشکلات امنیتی در افغانستان تهدید میکنه و یک تعداد را به کشورهای همسایه برن، در پاکستان هم این مشکلات امنیتی فعلا حاکم است. در بسیاری از مناطق شما شاهد ترور نه تنها افغانها بلکه پاکستانی ها هم هستین. کسایی را هم شاهد هستین که از حادثات انتحاری، عملات انتحاری جانای شیرین خود از دست میده، چه افغان باشه چه پاکستانی باشه. ولی نکته مهم تا جایی که باز برمیگردیم سر صحبت ها با روی مهاجرین افغان، بهترین گزینه چی میتونه باشه؟ بین اگر رای اهل قانونی را برازی یا حقوقی را از روی برای کتله بزرگی از مردم جستجو میکنیم، گفته میشه که در ایران و پاکستان 2.4 میلیون افغان فاقد مدرک است. 1,400,000 در ایران است و حدود 1 میلیون در پاکستان است. همواره هر دو کشور ابراز نگرانی از حضور این تعداد، این دسته بزرگی از افغانها در هر دو کشور کردن. بنا دولت افغانستان مصمم است، تصمیم گرفته در اواخر که باید مسائل حضور افغانهای فاقد مدرک به یک شکلی از اشکال قانونمند بساز، اگرچه مربوط به اداره یونیسیار به شکل مستقیم در مطابقت به کنوانسیون بین المللی نمیشه. ولی ما میگیم که برگشتاندن اجباری از اینا به افغانستان کلید رای حل بر اینا نبوده. به گونه مثال ما شاید میلیون ها افغان بودیم که از ایران اخراج شدن، ولی هنوز هم حضور افغان ها به شکل گسترده در ایران است. باید این ترتیب و تنظیم شود و هم در افغانستان زمینه ها مساعد شود تا مردم بتانن دل بسته کنن و پس به سرزمینشان بین، چون تا بتانن داخل از این مشکلات فارغ شوند.
فرهاد صاحب تشکر. نو اسپور کو سلطان زوی صاحب موخیز
کنید. بفرمایید.
ما عرض خدا یک قسم آغاز میکنم که اول خو انتقاد آسان است، ما بالای حکومت انتقاد میکنیم، امیدوار مهمترین انتقادها و انتقاداش که رای حل هم داخل نهفته باشه. ما فکر میکنم که در هیچ شک نیست که دستاوردهایی که در این 10 سال میسر شده بر افغانستان قابل ذکر است، اما این رو بین مقایسه بکنین با دستاوردهای شخصی یک عده محدودی که از این 10 سال اونا چه قسم استفاده کردن به مقایسه مردم افغانستان و به مقایسه امکاناتی که مثل آقای فاروقی هم فرمودن وجود داشت. همین یک تعداد، یعنی اگر اینا استعداد زیر داشتن که اینقدر ثروتمند میشن، استعداد زیر داشتن که برای خود بیندازن و این اندوخته هایشان به مقایسه دارایی های سابقهشان سرسام‌آور است، آیا اینا همین توان نداشتن که به خدمت مردم هم یک کمی از استعداد خود در خدمت مردم قرار بدن؟ این سوال حکومت باید بکنه در جامعه که باز خاص باشه، در جامعه که ما صدا میکنیم حکومت داری، در جامعه که صدا میکنیم که حکومت داری به معنای ازی که وقتی که حکومت داری میگیم یعنی حکومت قانون، تطبیق قانون. آیا از 10 سال به این طرف میگیم که جایدادهای مامورین عالی رتبه دولت حسابداری شوه و حسابدهی به وجود بیاید، آیا شده این کار؟ از اینجا آغاز شود کار حکومت. می دو سال آینده را اگر خوشبینی آقای فاروقی را ما من نظر بگیریم که یعنی بگوییم که میشه یک چیزه، از اینجا باید آغاز بکنن که یک حساب بگیرن از این وزرا، از بزرگای که آقای کرزی میگن بزرگا و رئیس سفیدا، از خود فامیل های یک تعداد بزرگا حساب بگیرن که چی داشتن و چی دارن و از کجا کدن.
بله
اینجا
خودش کافیسته که بله خاطره یادم آمد، امیر بگم که یادم نره، مال ما پیش دیم در سال 1980 که مثلا ما خودم از افغانستان گریخت و رفتیم ایران، باز دوج که گروپ مجاهدین اینا کششتیم، اینا به ما که بسلا همو میمان کردن و نان تعرف کردن، یک تغاره کلان گرفتن دمابین از یک کلو ماست انداختن، با سرزی او پر کردن، با سرش مرچ سرخ گپا انداختن، با یک نان هم در دور پیش انداختن، یعنی کل غذای ما و نمو بود در روز. سیب اینال امون نفرها بسیاری سالی بلند منزلا دارن، من نمیفهم یعنی در یه ظرف 30 سال اقدر بلند منزل اقدر پیسه در وقت که در او نان و دوغ میخوردیم دیگه دایی چطور رسید. امی خود سوال همیشه در زین ما خطور میکنه سیب، یعنی حقیقتا خوب موضوع شما یاد کردین که این مسئله چی خواهد سیب.
یعنی اگر حکومت میگیم حسابدهی میگیم، خب این از اینجا آغاز شود که مردم، بزرگترین چیزی که فعلا در افغانستان وجود نداره اعتماد مردم بالای دولت است. برای اینکه اعتماد مردم رو ما جلب بکنیم از یک جای باید آغاز بکنیم. اینمی بهترین جایش است که آغاز بکنیم که مردم افغانستان بدانن که این دولت واقعا چرخش کرده، چرخیده و حال به طرف منافع ما قدم میورداره. موضوع خود حکومتداری از اینجا اگه آغازش تطبیق قانون و حسابدهی، خود به خود ما را به این میرسانه که بالاخره توجه بکنیم به ضروریات مبرم افغانستان، به ضروریات مبرم مملکت و او را طبقه بندی بکنیم و از نگاه زمانی سنجیم که کدام چیزها به زودترین فرصت شده میتونه، مثلا در بخش زراعت، در بخش شغل به وجود آوردن شغل، در بخش معادن، در بخش های مختلف انرژی، آب و این موضوعات، موضوعات است کلش در یک پروگرام منظم اقتصادی در یک حکومت میتونه این کارا را بکنه که توان حکومت داری را داشته باشه. اگر ما نتونیم که قانون تطبیق بکنیم، اگر نتونیم که جلو فساد بگیریم، ما نمیتونیم که پروگرام های انکشافی مملکت به هیچ نوع بتونیم به کامیابی نائل بسازیم. در مورد جوانان افغانستان به طور مثال، ما میلیون ها جوان داریم که امروز آواز ما شما را شاید بشنوید که دادشان. این جوانان هر روز به اصطلاح قواله برشان داده میشه، از یونیورسیتی ها و پانتون ها میبراین، اینا توقعات پیدا میکنن، میگن فردا ما بر ما کار بتین. ببینید تکنولوژی معلوماتی، تکنولوژی جدید، تکنولوژی پیشرفته امروز در جهان، امی امکان برای افغانستان میتونه به وجود بیاره که با یک توسط یک پروگرام منظم و یک دید وسیع ملی، پروگرام هایش برای به وجود آوردن شغل برای جوانان در بخش های تکنولوژی معلوماتی، در بخش های دیگه. هندوستان میفهمین سالانه میلیاردها دلار از عرضه خدمات برای جهان غرب درآمد داره و کل کارایش جوانا میکنه. ما میتونیم به زودترین فرصت جوانای ما که توانش داره اونا را برسانیم در این عرصه ها و اینا را مصروف کار بسازیم. اقتصاد مملکت به یک حکومت دلسوز، به یک حکومت کارا و یک حکومتی که مورد اعتماد مردم باشه ضرورت داره و او حکومت یگانه وقت میتونه اعتماد مردم جلب بکنه که اول از خود اصلاحاتش رو بکنه.
خب همینجا الکوزیس یک مسئله دیگه هم هست که گرد فاروقی صاحب استاد ماست، یه بخش دیگه ما همیشه اپوزیسیون تنها فاروقی صاحب جان دگیر ما میاد، دگرا دگیر ما نمیه، اپوزیسیون هم فاروقی صاحب یک تر پلان منظم تر پیش نمی کنن که مردم خوب صحیح بفهمن. بس به طور مثال در ممالک دنیا که اگر تجربهشان از نظر بگذارانیم، در ممالک که زیادتر به مسئله شاروالی ها اهمیت دادن، یعنی نه به والی صاحبا، به شاروالی ها، شاروالی ها به اساس انتخاب بودن، اونا تانستن بسیار خود از جل خود از دو بکشن صاحب، سرکا جور کردن، تعمیرها جور کردن، هر کار کردن، فابریکه های تگپا. یعنی حزب شما یا سازمان شما با یک پیشنهاد خاص که مردم خوب صحیح بفهم و در عقب شما استاد شد و در انتخابات آیندام که شما کمک کنید، پلان ها را تال شما در نظر دارین یا تره کردین صاحب؟
بسیار تشکر جناب نظر صاحب. من فکر میکنم که با تأسف یک مقدار کمبود اطلاعات از خدمت شما
دم.
من برمایندگی از حزب جوان حق و عدالت که هنوز متاسفانه بنابر بیروکراسی هایی که در نظام هست نتانست رسمیت خود به دست بیاره، اما به خاطر تعهدی که در برابر ملت و مردم خود داره و در کنار مردم خود تعهد کرده که استاد باشه، متعهد است که بر روی یک پلتفرم، بر روی یک اصول و بر روی یک راهکاری که او در واقع نه تنها حکومت به عنوان یک اپوزیسیون اصلاحی نقد میکنه و در صدد اصلاح نظام هست، راهکارها را هم پیشنهاد داده. در تمام مواردی که شما نام میگیرین، ما به عنوان یک حزب که در تشکیل خود یک اداری حکومت سایر هم ایجاد کردیم، تمام عملکردهای نظامه در چوکات قانون اساسی افغانستان تعقیب میکنیم و در جاهایی که اصلاحات لازم باشه اصلاحات پیشنهاد دادیم، در جهاتی که نقد ضرورت بوده او جای را نقد کردیم و در مواردی که ضرورت بوده به برنامه ها ما برنامه های بسیار مفصلی را ارائه کردیم. من به طور نمونه خدمت شما عرض بکنم در بحث انتخاباتی که ما به عنوان یک پروسی ملی دو سال بعد باز هم در برابر یک چالش بزرگ قرار داریم که انتقال نظامی صورت میگیره و با عجله شما میبینیم که هر روز بیرقا پایان میشه و بیرقا دیگه بالا میشه و هر روز شما شاهد این بحث ها هستین. اما بحث انتقال سیاسی که یک روند نهایت جدی دیگه هم ملت افغانستان در واقع برش متوجه میسازه، در این راستا ما در راستای وارد آوردن اصلاحات نظام انتخاباتی یک بحث بسیار مفصل را کتبا به ملت افغانستان پیشکش کردیم، به حکومت افغانستان را کردیم، به تمام دستگاهایی که در رابطه با انتخابات اونها مسئولیت دارن، به دوستان بین‌المللی افغانستان، به همه گیرا کردیم و این بحث به گفتمان ملی ماندیم. من فکر میکنم که در تمام موارد دیگه هم نظریات خود ما در رابطه با مسائل ملی و مسائلی که مربوط به مردم افغانستان است ارائه کردیم. منتها من خدمت شما اون روز هم عرض کردم که سیاست های حزب ستیزی و سیاست ستیزی که به شکل اصولی و میتونه در چوکات نظام های دموکراتیک شکل بگیره، در جریان 10 سال گذشته باعث است که متاسفانه ملت ما کمتر علاقه بگیرن به و برخورد های غیر مسئولانه و ناشیانه که متاسفانه احزاب سیاسی در گذشته تاریخ سیاسی افغانستان کردن، اینها باعث شده که ملت افغانستان از احزاب خاطری خوش داشته باشن و به علاقه نگیرن به. و من فکر میکنم که مسئولیت از امروز به دوش ما هست، به دوش همین نسل است که در برابر بحرانی که وطن ما را تهدید میکنه، مسئولیت هایی که ما داریم، ما همی بار تمام مسئولیت هایی که در گذشته سیاسیون افغانستان کردن، ما امروز رو به خود باید به شانه بکشیم و ما این مسئولیت پذیرفتیم، با افتخار در خدمت مردم خود هستیم و در کنار مردم خود استادیم و با تمام توان و نیرویی که داریم در خدمت مردم هستیم و امید میکنیم که شما شخصیت هایی که دستن در کار عرصه مطبوعات هستین و نقش شما در دموکراسی به عنوان قوت چهارم نهایت برجسته هست، شما هم در این راستا همکاری های جدی بکنین و سعی بکنین همو فشارهایی را که از ناشی از سیاست های حزب ستیزی و سیاست ستیزی متاسفانه در جریان 10 سال اخیر شده و ما به عنوان کشوری که به طرف دموکراسی روان هستیم و این دموکراسی جوان ما مستلزم موجودیت نهادهای دموکراتیک من جمله احزاب سیاسی هست، این ضرورت است باید تقویه شود. در این راستا توجه شما و سایر نخبه افغانستان هم ضرورت است.
تشکر خغل فرهاد یو چود خود پر که تاسو خرد د یونیسیار پرمندګی خبرونه کوي د عمومي د ټولنې د ستونزو په اړه تاسو نه پوښتنه کوي چې ستاسو په نظر تاسو د خلکو سره په تماس استه، د مهاجرینو سره په تماس استه، د چارواکو سره څه فکر کوي چې په افغانستان کې د قانون فرهنګ په کومه سطح ده؟ یعنی خلک د خلکو ونډه څومره ده چې اول د قانون خپل ځان باندې تطبیق کړي او په همدې اعتبار باندې لګو غږیږي چې څه باید وشي د په مجموعي ډول کوغږیږي صاحب مهرباني.
ما فکر میکنم از این تریبیون که من صحبت میکنم تنها نمایندگی از اداره یونیسیار کرده میتونم، ای کاش میتونستم به نماینده به عنوان یک افغان آزاد میتونستم روی همه مسائل ابراز نظر بکنم. بیشتر من میخوام بگویم که ببینین شاید در بسیاری موارد قوانین هم وجود داشته باشه ولی مشکل همیشه با تطبیق قانون است و انفاذ قانون است در بعضی از موارد، مخصوصا امی کتلی از عودت کننده که آمدن اگر با مشکلات مواجه هستند. دوست ما پیشتر اشاره کردن به این که نمیتونن حداقل یک نمره زمینی را داشته باشن، این از جمله چالش هایی است که متاسفانه عودت کنندگان به او مواجه هستند. حالا این به این معنی نیست که قانونی وجود نداشته باشه بر کسانی که فاقد ملکیت هستند یا زمین ندارن زمین داده شه، به طور مثال فرمان رئیس جمهور است، فرمان 206 اگر اشتباه نکرده باشم که بر عودت کنندگانی که زمین ندارن باید زمین داده شه. در این راستا کارکردهای صورت گرفته ولی همواره با مشکلات مواجه هستند. بنان تطبیق قانون در بعضی از موارد پر چالش می باشه و بعضیا متاسفانه به او شکلی که انتظارش داشتن تا الحال نبوده. روی هم رفته ما میخوایم به عنوان اگر راهبرد پیشنهادی تنها در خصوص مهاجرین ما صحبتهایی داشته باشم، این خواد بود که ما حداقل تجارب 10 ساله به ما آموختند یک موضوع را که مسئله مهاجرین و عودتشان در افغانستان خیلی پیچیده، خیلی مغلق و مستلزم کمک های همه نهادهای سکتوری در داخل افغانستان است و بدون شک جامعه جهانی باید در عقب ازی حمایت های بی‌شایبه‌ای را داشته باشه، هم از دید مالی و هم از دید سیاسی. وقت سیاسی میگیم و یا مالی میگیم به این منظور است که حداقل تمرکز فعالیت های اداری یونیتیا رو وزارت امور مهاجری نه بتانن مورد که تشویق بکنن و یا مورد حمایت قرار بتن. حالا به طور مثال اگر از 6 میلیون افغان کم و بیشی که به افغانستان برگشته، یک تعدادش دوست ما قبلا گفتن که پس رأس پار دیار مهاجرت شدن، چه برنامه‌ای میتونه حداقل اینا را عودتشان پایدار در داخل افغانستان بسازه و یا چی برنامه‌های مشخصی میتونه در خصوص عودت کنندگان زیاتر مثمر و مفید تمام شه؟ برنامه‌ها کاملا واضح است چون نیازمندی‌ها واضح است. نیازمندی‌هایی که هر عودت کننده با او مواجه است، سایر اتباع افغانستان هم با او مواجه است. به طور مثال ما شما سر اشتغال صحبت کردیم. هرگاه اشتغال زمینه‌هایش مساعد باشه در افغانستان، بدون شک مردم به این باور دارم که ترجیح نمیتن به کشورهای همسایه برن و یایی که حداقل این مشکلات زیادی را متقبل شوند و برن در اونجا در شاقترین کار در مقابل کمترین دستمزد اجرا بکنن. امروز ببینین در اجتماعات که افغانها در
اینجا زندگی میکنه
بسیار
بل. آقای فرد، فرمودی شما کلش درست است، منتها با پایان پروگرام کم کم نزدیک شدیم. یک دو سوال دیگه هم در ذهن ما خطور کرد، وارم به شما بگیم که کد از با باز استاد جنبندی بکنیم در توات مسئله مهاجرین. ما خودم کد گوش خود نشنیدیم، منتها میگن که در یک بیانیه خود چند وقت پیش، یک چند سال پیش، آقای کرزی گفتن که بزرگترین اشتباه ما مهاجرت بوده، یعنی اگر ما از دست ما میشد این مهاجرت نمی کردیم، خوب میشد. ادیق منتا ما خودم نشنیم، دیگه دوستا به ما قصه کردن. و در صورتی که رئیس صاحب جمهور به مسئله مهاجرین علاقه نداشته باشه، خود به خود این موضوع یعنی دست دو میشه. دوم، آقای کرزی زیادتر در مسئله فساد اداری جامعه جهانی رو مثلا میگن 80-70% تمام چیزها پس خارج رفته و یعنی وارا ملامت میکنن. در صورتی که وارا ملامت کنن، غیر مستقیم اداره شما کم کم ملامت میشه. شما در این مورد چه فکر میکنین؟ یعنی مسئله فساد اداری در اداره شما هم رول داره نداره؟ در دو دقیقه رو خلاصه کنین، جنبندی کنین که وقت ما کم میشه. با دیگران مواخره مانم.
تشکر. من فکر میکنم که ضرورت است بر یک اراده قوی سیاسی به خاطر پیدا کردن رای حل بر مشکل پناهندگان که بیرون از افغانستان هستند و یا کسایی که دوباره به افغانستان آمده. فراموش نکنیم 500,000 افغان در داخل افغانستان در زیر خیمه ها در کمپ ها زندگی میکنند. اینا هم ضرورت دارند که مثل سایر اتباع افغانستان در یک فضای صلح‌آمیز در خانواده در قرا و قصبات اصلی خود زندگی بکنند. بنان ما فکر میکنم که توجه خاصی در این قسمت بوده. حالا ما شاهد این بحث مهاجرین در کنفرانس توکیو خواهد بودیم که انتظار داریم از دولت افغانستان اینجا به عنوان یک افغان که مسئله مهاجرین در محراق بحث‌ها و توجه‌های جامعه جهانی قرار بگیره تا اینکه یک کتله درشتی از افغان‌ها را بتونن رای حل برش پیدا کنه. ما فکر میکنم که مسئله فساد، ما یک مسئولیت محاسباتی خیلی مستقیم در قبال کشورهایی که اداره یونیتیا را در افغانستان کمک میکنه داریم. ما یک نهاد خیریه هستیم که کمک‌های بشری را امکان در زمانی که اینا بازگشت میکنن به دسترسشان قرار بدیم. یکی از بزرگترین برنامه های ما که بیشترین هزینه را هم داره و به نظر من از این که در شفافترین برنامه هیچ نمیتونه وجود داشته باشه که هر فرد عودت کننده را ما $150 امریکایی به عنوان پول نقد میتیمشان. ببینین اگر 100,000 افغان عودت میکنه، بدون شک یا بیشتر از او یا کمتر از او، $15 میلیون امریکایی را به عنوان پول نقد میتیم. هرگاه مسئولیت محاسباتی در قبال برنامه ها پروژه هایی که داره یونتسیار داره به عنوان سخنگوی او داره نداشته باشه، مطمئنا که جامعه جهانی برنامه های بزرگی که ما حداقل پیش رو داریم تر 6 سال آینده حمایت نخواهد کرد.
تشکر سم سلطان زوی سید سی ورو د خپل خبرې سره راغون غړی د نن ورځې بحث وشو د حکومت داره په ارتباط، خصوصا څه باید وشي د سی په دوه د خوکی یعنی مدد کوي مې راونی سی
د حکومت داره په ارتباط او د ټولو معزلو د حل لپاره ز فکر کوم چې په افغانستان کې په اوسنی حالت کې په داسې حاله کې چې یو ضعیف حکومت او یو جنګ ځپلې جامعې سره مخامخ یاستو او بینالمللي ټولنه هم د وتلو په حالت کې دی او د افغانستان اهمیت د لسو کلونو مخکې لسو کلونو کمتره سوې ده، په داسې حالت کې ډېر ضرور دی چې موږ یو نماینده حکومت ولرو چې د افغانستان د خلکو د اعتماد وړ وي او هغه فعلا میسره نه ده. هیله ده چې دغه حکومت دوه کاله چې پاتې دي د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړي چې بیا په مداریګریو په چالبازیو باندې د بل حکومت د راوستلو لپاره هلې ځلې نه کیږي او کوشش کیږي چې د افغانستان د خلکو د غوښتنو لپاره دسی او انتخاباتی زمینه مساعده سی سی خ انتخابات سی او خ انتخابات یو اساسی رکن د خلکو اشتراک دی د خلکو د اشتراک لپاره هم د اوس کار شروع سی چې د خلکو د اعتماد او د خلکو د راجل بول لپاره باز وسایل برابر سی چې خلک راسی او د خپل د آینده د ټاکل لپاره یو د یو خ نماینده حکومت دروستلو لپاره هم د اوس نه دوی علاقه مندی پیدا کی او د انتخابات قانون په دې کې ډېر رول لري چې د سی یو متقلب انتخابات کمیسیون سی اوس د خپل لاسونه ککړ دي شورا ته بل مسوده وړاندې کړې ده د خپل یو لوی سوال دی دغه د حکومتداری د خو حکومتداری په یو دیموکراسي کې د آراو حکومتداری د خلکو د اشتراک حکومتداری ده او خلک څنګه اشتراک کولای شي او هغه کمیسیون چې په توران دی په فساد هغه اوس د قانون مسوده مخکې کوي دا یو موضوع ده چې باید زر تر زر حل شي دوم موضوع چې په دوه کالو کې باید دوسی داده چې فعلا کافی جزایی او اتهامی دوسیه موجود دي د تر ډیر زر باید رسیدگی وسی او ډیر زر یو تعداد خب برجسته اشخاص چې مجرم دي په ناحق نه مجرمین نه سیاسي تصمیم ور باندې ونیوسی بلکې واقعا عدلی او قضایی لارونه دوی قانون ته وسپارل سی او دوی باندې عمل وسی دریم پاینم آل که افغانستان زودرس اقتصادی پروگرامات توجه وسی چې د خلکو لپاره کارونه پیدا شي مخصوصا په کرهنه کې او د کرهنه د تولیداتو نه باید د ښه صادراتو د لپاره بعضې زر تر زره پروګرامونه ونیول سي د حکومت اقتصادي چارې باید هماهنګ سي اوس د تجارت وزارت نه یو غږ وزي د تجارت وزارت بل غږ وزي د مالیه وزارت نه بل غږ وزي هماهنګي د حکومت د خلکو د اعتماد د راجبه لپاره باید له سره ونیول سي که نه حکومت کار نسي کولی
فاروق صاحب سخن آخر از شما منتها اگر د یک دقیقه کوشش کنین که جنبندی کنین خوب میشن مخصوصا اگر بگوین که آیا رئیس جمهور در ساخت حکومت داری خوب به 10 سال گذشته را در 2 سال آینده تلافی خواهد تانست یعنی بفهمین
بسیار تشکر اگر پیشتر از کدوم اگر اراده بکنن عزم بکنن و اجراعات عملی را آغاز بکنن بله تا حدودی میشه و روزنه امید بر مردم افغانستان ایجاد میشه یقینا اجماع مردم در پشت خود میتان به عنوان یک قوت و ایجاد بکنن کاری که بسیار عمده هست و حکومت باید بکنه واقعا به قانون اساسی باید تعهد جدی بکنن و در راستای احترام و حمایت از قانون باید تجدید تعهد بکنن منافع ملی بر منافع شخصی و منافع گروهی باید رجحان بتن و از همین روز باید شروع شود به مو حلقات سیاسی قدرت که به نام باجگیرا 10 سال پیش در رأس نظام به وجود آمدن و تا حال از ملت افغانستان باج گرفته میرن و ای عامل اساسی تمام بحران است باید با جرأت رئیس جمهور افغانستان به ای خاتمه بده و از همین روز باید شروع بکنن بر انتخاب یک نظام سالم انتخاباتی باید آمادگی صورت بگیره تا پروسه انتقال به عنوان یک پروسه بزرگ ملی که افغانستان میتونه از خطر بحرانات بسیار جدی نجات بده به او باید توجه شود و در پایان اجماع ملی یک ضرورت بسیار عمده است کشورهایی که در بحران میرن و در حال بحران هستن ضرور است که باید اجماع ملی در نظام باید در پشت خود ایجاد بکنه و این مسئولیت رئیس جمهور افغانستان
تشکر خاغله فاروقی خاغله فرهاد و خاغله سلطان زوی در حاضر شوی خبرونه کوم برخه وصل تاسو نه و دنیا مننه
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر ساعت 9:47 قبل وقت افغانستان است باز هم امید مرزبان در ادامه ای ساعت با شما هستم در حدود 13 دقیقه دیگه که با هم خواهیم بود از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید در مهمترین و تازه ترین تحول در افغانستان میشنوید که گروهی از طالبان بالای هتل اسپوژمای واقع در بند قرغه حمله کردند و درگیری به اساس گزارش ها هنوز هم جریان داره همین لحظه سحر لیوال را از کابل با خود در تماس تلفنی داریم و جزئیات در رابطه این حادثه را از وای میپرسیم سحر جان با عرض سلام باز هم تازه ترین ها چی هست در رابطه با این درگیری هنوز هم جریان داره یا تمام شد
بله با سلام مجدد درگیری هم هنوز هم ادامه داره و قسمی که در تماس که با صدیق صدیقی داشتیم گفت که یک تن دیگر از مهاجمان کشته شده یعنی 3 تنشان از جمله 4 مهاجم کشته شده و یکی دیگرشان هنوز هم به مقاومت خود ادامه داده است و این درگیری جریان داره و در جریان ازی گفته میشه که حدود 4 فرد ملکی و یک پلیس به گفته سخنگوی وزارت داخله کشته شدند و بیش از 40 تن از داخل هتل نجات داده شدند، اما گفته میشه تعدادی که هنوز مشخص نیست به گونه گروگان نزد مهاجمین مسلح هنوز هم باقی ماندند.
آیا آواز درگیری ها را هنوز هم میشنوین؟ درگیری ها خیلی شدید است یا فایرهای انفرادی به گوش میرسند؟
بله، فایرهای به گوش میرسه و درگیری ادامه داره. بعض صدای ثقیله هم به گوش میرسه که گفته میشه مهاجمین در نزدشان صدای ثقیله هم وجود داره و به طرفی که میخوان فایر میکنن با صدایی که نزدشان موجود است و عملیات پلیس هم ادامه داره و هنوز به پایان نرسیده.
بله، اندکه در رابطه با می هتل و محلی که این هتل موقعیت داره برای ما بگوین سهر جان، که در چگونه موقعیت تفریحی کابل این هتل موقعیت داره و چقدر مردم مخصوصا در روزها و شبهای جمعه به این محل میرن به خاطر تفریح؟
بله، این هتل در ساحه قرقه کابل موقعیت داره که این ساحه یک ساحه بسیار تفریحی خوانده میشه که به خصوص در روزهای رخصتی و شبهای جمعه و روزهای جمعه افراد ملکی زیادتر به اینجا میرن. یعنی گفته شده بود قبلا که بعض افراد خارجی و نظامی هم در اینجا است، ولی قسمی که معلومات ما حاصل کردیم فقط افراد ملکی در اینجا بودن و اینا هم تلفات وجود داشته. و یک مسئله دیگه که طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند.
با عرض تشکر، سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد در رابطه با اینکه تعداد از شورشان مسلح به هتل سپوژمای واقع در بند قرقه کابل حمله کردند و به اساس گزارش ها درگیری ها هنوز هم جریان دارد. مقامات وزارت داخله افغانستان گفتند 3 تن از شورشیان کشته شدند و 1 تن دیگری آنها هنوز هم زنده هست و به مقاومت ادامه می دهند. البته درگیری هایی با مقامات با مسئولان و سربازان پلیس همین اکنون جریان دارد. رادیو آزادی رویداد را از نزدیک تعقیب می کند و خبر تازه در همین مورد را از رادیو آزادی شنیده میتونین.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در اون باید بارون دیاد
تازه‌ترین‌ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. سازمان ملل متحد درباره محدود ساختن فعالیت‌های خود در افغانستان غور می‌کند. دفتر نمایندگی ملل متحد در کابل در گزارش خود که به شورای امنیت این سازمان تقدیم کرد، از محدود ساختن چند دفتر ولایتی خود در آینده نزدیک در افغانستان خبر داد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را بر اساس گزارشی از خبرگزاری DPA آلمان گزارش می‌دهد.
ملل متحد میگوید این سازمان در نظر دارد برخی از فعالیت‌های خود در افغانستان را محدود سازد. آژانس خبررسانی آلمان به استناد خبرنامه یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید درباره نقش آینده ملل متحد در افغانستان بحث‌های غیر رسمی آغاز شده است. گزارش میگوید اگرچه ملل متحد تا حد امکان نهایی خود با افغانستان کمک و همکاری میکند، ولی برآورده ساختن توقعات درباره همه نیازمندی‌ها کاری دشوار است. انتظار می‌رود که بودجه ملل متحد برای افغانستان در سال آینده کمتر باشد و برخی امور به دولت افغانستان سپرده شود. در گزارشی که روز پنجشنبه از سوی ملل متحد به شورای امنیت تقدیم شد، گفته شد که کارهای دفاتر ملل متحد در ولایت‌های غور و زابل تا پایان ماه جاری به دولت افغانستان سپرده می‌شود. همچنین 8 دفتر ولایتی دیگر تا پایان سال جاری مسدود خواهند شد. گزارش می‌افزاید در حالی که ناتو برای محدود ساختن حضور نظامی خود در افغانستان آمادگی می‌گیرد، ملل متحد می‌خواهد نقش آینده خود در این کشور را بررسی کند. فرانسه قبل از این اعلان ملل متحد گفته بود که مأموریت نظامی خود را تا پایان سال جاری در افغانستان خاتمه می‌بخشد. همچنین آمریکا گفته است که همه عساکر محارب خود را تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان خارج می‌سازد. گزارش ملل متحد می‌افزاید که با خروج قوای بین‌المللی از افغانستان امکان دارد اقتصاد غیر قانونی در این کشور که بیشتر بر عواید مواد مخدر اتکا دارد، علاقه‌مندان بیشتری به خود جلب کند. گزارش می افزاید که برای از بین بردن چنین یک بیماری در بدن افغانستان نه تنها به اراده سیاسی در داخل این کشور بلکه به چنین اراده جامعه جهانی نیاز است. ملل متحد در حال از احتمال کاهش سهمگیری خود در افغانستان خبر می دهد که کنفرانس کشورها و سازمانهای کمک دهنده به افغانستان پس از دو هفته در توکیو دایر می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بریتانیا می گوید در صورت پذیرفته شدن شرایط این کشور ممکن است لندن کمکهایش با افغانستان را در بخش ملکی افزایش بدهد. یک هیئت دو نفری کمیته انکشاف بین المللی پارلمان بریتانیا به تازگی به کابل آمده تا از نحوه مصارف کمک های این کشور در افغانستان بررسی کند. این هیئت دیروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت گزارش نحوه کمک های بریتانیا به افغانستان را پس از برگشت به بریتانیا و پارلمان این کشور ارائه خواهد کرد. تفصیل بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
بریتانیا میگوید اگر اطمینان حاصل کند که کمک‌هایشان در افغانستان در راه درست به مصرف می‌رسد، ممکن کمک‌هایشان را در بخش‌های ملکی افزایش بدهند. یک هیئت دو نفری از کمیته انکشاف بین‌المللی پارلمان بریتانیا به هدف بررسی نحوه مصارف کمک‌های بریتانیا در افغانستان به این کشور سفر کردند. این هیئت به روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران گفتند که موجودیت فساد اداری در افغانستان حکومت بریتانیا را نگران ساخته است. بیلی، یک عضو هیئت پارلمان بریتانیا که در کنفرانس خبری اشتراک داشت، گفت که به خاطر ادامه کمک‌های انکشافیشان به افغانستان غور می‌کنند.
اکنون از سوی مردم بریتانیا هر سال 250 میلیون دلار به افغانستان داده می‌شود. من فکر می‌کنم که حکومت ما روی این مسئله غور می‌کند که این کمک‌ها را بیشتر سازد. اما شما می‌توانید که به بریتانیا و جهانیان پیام داشته باشید که ما پول‌های شما را در راه درست به مصرف می‌رسانیم و این پول را در بخش فساد اداری ضایع نخواهد شد. آن را در قسمت بهتر شدن وضعیت زندگی مردم فقیر استفاده خواهید کرد. پس شما در برابر کشور بریتانیا و مردم آن کشور یک موقف قوی خواهید داشت.
هیئت بریتانیایی در حال از چگونگی مصرف کمک‌هایشان در افغانستان بررسی می‌کنند که قبل از این مقامات آن کشور از موجودیت فساد اداری در افغانستان اظهار نگرانی کردند. ویلیام پیتی سفیر بریتانیا در کابل چند پیش گفته بود اگر حکومت افغانستان در قسمت فساد اداری مبارزه جدی نکند، ممکن کشورش کمک‌های خود را به این کشور کاهش بدهد. اما مل کالمبورس که ریاست هیئت بریتانیا را به عهده دارد میگوید که طی سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف در افغانستان پیشرفت‌های خوب صورت گرفته است. وی گفت که حکومت افغانستان در حد قرار دارد که بریتانیا می‌تواند به همکاری‌هایش در آینده به این کشور ادامه دهد. آقای بروس میگوید بریتانیا در نشست توکیو همچنان در ارتباط به کمک‌های مالیش تعهد خواهد کرد.
حکومت بریتانیا از قبل این تعهد را کرده است که تا ختم سال 2014 میلادی به افغانستان کمک مالی نماید. و در کنفرانس توکیو که در ماه آینده برگزار می‌شود، حکومت بریتانیا سهم می‌گیرد و در آن کنفرانس تعهدات بریتانیا را تا سال 2017 میلادی و یا شاید بیشتر از آن اعلام نماید.
گفته می‌شود هم‌اکنون 50% از کمک‌های بریتانیا در افغانستان از طریق بودجه حکومت افغانستان به مصرف میرسد. بریتانیا همچنان تعهد کرده است پس از سال 2014 میلادی هر سال به نیروهای امنیتی افغان 110 میلیارد دلار آمریکایی کمک کند.
فریبا واحدی از کابل گزارش می‌داد. اکنون هم سعید سمی عباس نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود به مناسبت روز بین‌المللی مهاجرین مطلبی را به نشر رسانده که در بخشان می نویسد از سال 2002 به این سو بیش از 5 میلیون افغان با کمک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد به وطن برگشتند. اما روزنامه از قول مقامات این مؤسسه می نویسد که اکثریت افغانهای برگشته با شرایط دشوار در کشور خود روبرو شدند و یک تعداد آنها نمی خواهند زندگی خود را در این کشور ادامه بدهند. به نوشته واشنگتن پست یک تعداد افغانها با درد دوری از وطن روبرو بوده و می خواهند به خاطر زنده کردن خاطرات خوش جوانی دوباره به وطن برگردند. اما وقتی که به افغانستان می روند دیگر از خاطرات خوش قدیمی اثری نیست و آنها با مشکلات متعدد روبرو می شوند. روزنامه نامهای چندین مهاجر برگشته را ذکر می کند که هر یک با مشکل جداگانه روبرو است. یک تعداد از مهاجرین که از پاکستان و ایران برگشتند پشتو و دری خود را با لهجه پاکستانی و ایرانی صحبت می کنند که برای مردم داخل کشور بیگانه معلوم می شوند. یک تعداد از آنها خودشان خود را در افغانستان بیگانه حس می کنند. روزنامه از قبل چندین مهاجر برگشته نوشته است که می گویند در افغانستان حیات انسان دیگر ارزش ندارد و آنها نمیتوانند زندگی خود را در این کشور ادامه بدهند. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره اخیر خود تأثیر روابط آمریکا و پاکستان را بر اوضاع افغانستان عنوان کرده و مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان آمریکا با دو پاکستان روبروست. به نوشته روزنامه، در پاکستان حلقات قدرت تقسیم شده و نمیتوان گفت در این کشور یک نظام واحد وجود دارد که میتوان با آن مستقیما در تماس بود. به نوشته روزنامه، امروز در آمریکا مخصوصا در کنگره آن، اردوی پاکستان به حیث یک رقیب دیده میشود، زیرا نمیگذارد شورشیانی که از خاک پاکستان بر افغانستان حمله میکنند توسط قوای آمریکا سرکوب شوند. روزنامه میافزاید اردو و استخبارات نظامی پاکستان میخواهند با استفاده از شورشیان افغان منافع آمریکا را در افغانستان به خطر روبرو بسازند و نمیگذارند که حکومت ملکی پاکستان هم در افغانستان یک نقش مثبت بازی کند. به نوشته روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون، این حرکت اردو و استخبارات پاکستان در زمانی که قوای محارب بین المللی برای خروج از افغانستان به کمک آنها نیاز دارند، شاید مرحله خروج این قوا را از افغانستان نیز طولانی تر بسازد.
و اکنون در برنامه